الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در این بود که هل یجوز استعمال لفظ، هل یجوز استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنا واحد ام لا یجوز. مرحوم آخوند سخت تحاشی کرد، گفت لا یجوز، محاله. راجع به این بحث شد، نه محال نیست، عملا هم واقع شده. قول دومی در مسئله مطرحه که بگیم نه محال نیست، منع عقلی ندارد، امکان دارد، ولی غلطه از نظر قوانین لفظی و ادبی. چنین استعمالی غلطه و از این جهت لا یجوز، لا یجوز نه به معنای محال بودن، لا یجوز به معنای این که غلط است استعمال یه لفظ در غیر ماوزه علب بی مناسبت، غلطون، اینم یه نوع غلط، غلطه و از این جهت بگیم لا یجوز. چرا؟ برای اینکه هر لفظی وضع برای معناش فی حال الوحده، سلام علیکم، در حالت وحدت دیده شده و لفظ برش وضع شده. پس هر لفظی وضع برای معناش به قید الوحده، و اگر بخواد استعمال بشه در یک استعمال واحد در دوتا، با این قید وحدت ها نمیخونه و از این جهت لا یجوز درست نیست. این پایه حرف. مرحوم صاحب معالم بر این پایه مطلب رو بنیان گذاری کرده که الفاظ وضع للمعانی به قید الوحده، ولی گفته خب نگید جایز نیست و غلطه، بلکه می شود گفت که وقتی در دو معنا استعمال میشه، قید وحدت ازش حذف میشه، میشه استعمال لفظ فی بعض معنا، موضوع له برای این معنا، برای کلمه عین، چشم تنها، تنهاش افتاد شد مستعمل و فی چشم، میشود استعمال لفظ فی جزء المعنا، فی جزء من المعنا، مجازن که اشکالی نداره، حقیقتا با هم جمع نمیشد، اما مجازن اشکالی نداره که در هر در دو معنا استعمال بشود. به همین بیان و دنبالش بعد میفرماید حالا اگر تثنیه و جمع بود اشکال نداره، مجازم نیست، حقیقت هم میتونه باشه، که بعد بیان خواهیم کرد. بنابراین صاحب معالم میگوید جایزون اما مجاز، حیث و وضع اللفظ للمعنا به قید الوحده و یلزم من استعمالهی فی الاکثر القاء قید الوحده فیکون مستعملا فی جزء المعنا به علاقه الکل والجزء، مجازا مشکلی نداره. مرحوم آقای آخوند در کفایه به این حرف صاحب معالم سخت اشکال کرده، میگه اگر این رو بپذیرید قید وحدت، نه به این درست نمیشه که شما بگید قید وحدت رو حذف میکنیم مجازن استعمال میکنیم، اینجور نیست که شما خیلی استعمال کنید فی اکثر من معنا واحد، نتیجتا از اون معنای مستعمل و فیتون یه تیکه انداختید کلمه وحدتش رو، یه تیکه گنده تر بهش اضافه کردید. این شد اول موضوع له این وحده، چشم تنها. حالا تنهاشو انداختید اما بدبختیش اومدید کنار چشمه هم گذاشتی، چشم و چشمه. اون وقت به شرط لا بود، حالا شد به شرط شی. به شرط لا با به شرط شی چیه؟ تباین داره. پس میخواید لفظ رو استعمال کنید در یک معنای مباین، این دیگه مجاز نیست، مجاز نمیشه حسابش کرد. تعبیر صاحب کفایه مقتضاه این ازن عدم الجواز، لأن الاکثر وقتی دو معنا شد لیس جزء المقید بالوحده بل یباینه مباینت الشیء به شرط شیء و شیء به شرط لا. پس این جایز نیست مسلم مثلا به این معنا هم داره کمک میگیره مرحوم آخون برای خودش. ما که گفتیم محال کم، نه شما هم که اومدید رو این بحث لفظی از این نظرم باید بگید جایز نیست، مجازن هم نمیشود. اشکال صاحب کفایه وارد نیست. مرحوم صاحب کفایه در اینجا خودش یادش رفته که الان در چند سطر قبل یا شاید در حدود نیم صفحه قبل خودش هی تبیین کرد که ما که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا به طوری که کل منهما مناطا للحکم و مدارا للاثبات و نفی، جدا جدا کنه استعمال شده در هر کدام جدای از دیگری، مورد بحث و ادعا اینه، نه اینکه دو معنا به هم زمیمه بشود و از زمیمه شدن این دوتا یه معنای ثالثی ترکیب بشه، یه معنای ثالثی به وجود بیاد. حالا بگیم هل یجوز و استعمال این لفظ در این معنای ثالث املا، این مورد بحث نیست، این مورد بحث نیست. نه، در هر کدام از اینا جدا جدا چنه استعمال شده هر کدوم مستقلن. پس اگر اینجوره، اینی که شما آمدید گردن صاحب معلم گذاشتید که اینا دوتایی به هم دیگه یه قیدش به شرط لا بود افتاد به شرط شی حالا استعمال کردید، یعنی هر معنایی به شرط دیگری، نه این نیست، این مراد از بحث اینجا نیست و این خروج عن الکلام. پس این اشکال صاحب کفایه. نه، صاحب معلم نمیخواد بگه که لفظ یستعمل و در یک معنای مرکبی از معنا یا در هر کدام اونها با قید کونهی معل آخر که بشه به شرط شی، نه، مورد بحث و ادعا نه برای صاحب معلم نه برای دیگرانی که میگن یجوز، این مطلب نیست، بل استعمال فی کل منهما مستقلن. پس اشکال مرحوم آقای آخوند بر حرف صاحب معلم وارد نیست. اون چی که هست اشکال مبنای قضیه است. کی به شما گفت الفاظ وضع المعانی به قید الوحده؟ حد اکثر تعبیرشون اینه که انما وضع این الفاظ با معانی وقتی معنا رو تصور کرده چیز دیگری با اون تصور نکرده پس تنها بوده و لفظ را وضع برای این تنها. اینجا یک خلط واقع شده، یه مغالطه واقع شده، یه چیزایی ممکنه در حال وضع همراهش باشه، یه خصوصیاتی نفیان اثباتن، ولی اونا رو واضح در موضوع لحاظ نمی کنه. فرض کنید بچه ای رو که به دستش میدن اسمشو میذاره زید، بچه تو قنداقه، آیا معناش اینه که کلمه زید رو وضع میکنه با قید قنداق؟ در اون وقت که تصورش کرد زید رو تصور کرد در حالی که در قنداقه، ولی موضوع له رو خود شخص قرار میده، نه این حالتش رو در موضوع له قید کند. قید وحدت هم از این قبیله. بله، هر لفظی رو که میخواد برای معنایی وضع کنه باید موضوع لهش رو تصور کنه، باید تصور کنه موضوع له را. اون وقتی که تصور میکنه، بله در حالت وحدت تصور میکنه، اینو قبول، اما نه اینکه لفظ رو وضع کنه با این قید. در اون حال تصور کرده ولی لفظ رو وضع میکنه لنفس المعنا بدون قید وحدت، قید وحدتی تو کار نیست. و یشهد علی ذلک، اولا هم وجدان و هم تبادر. اون وقتی که وضع می کند، وضع اختصاص به وضع 1300 سال و 1800 سال قبل چه نداره، در بحث وضع مکرر تکرار کردیم، همه تون جزء وضاعین هستید، اسم می دارید برای خیلی چیزا، لااقل برای بچه تون. آیا در اون وقت قید وحدت درش لحاظ میکنید؟ بله، وحدت اون که لفظه، وحدت قید معنا که اون لفظ رو برای یکی به دست بگی کلمه زید، اما وضع میکنی برای چی این زید را؟ برای اون پسر بچه، اما به قید وحدت ها؟ یعنی هر وقت این تنها باشه بهش میگم زید، اگر تنها نبود دیگه بهش نمیگم زید. میدونم زید این بچه، تموم شد، قیدی نداره دیگه. پس بنابراین وجدانن در هنگام وضع واضح قید وحدتی در موضوع له لحاظ نمی کنه. یه مقدار اینا لحاظاتون هی داره مخلوط میشه، توجه نمی. تبادرم، حالا اگر کسی گفت جا از ایدون، متبادرش اینه که زید تنها اومد. میدونم زید به ذهنت میاد، اما با قید وحدت، با قید وحدت قرینه ای هم چی نمیاره. معناش اینه که زید تنهایی اومد، زید اومد، ممکنه تنها باشه، ممکنه ده نفر دیگه هم همراهش باشه، حالات بله ساکت از او. پس تو معنا اگر تو کلمه زید بود زید تنها، باید معناش این بشه که خبر میدی از این که زید اومد و تنها هم آمد، نمیرسونه دیگه.
اما اونجایی که یکی نباشه و چند تا باشه، این قید چند تایی
نه، اینم این نمیرسونه. قید چند تاییشو باید از دلیل خارج بیان بکنید، زیدون و عمرون و بکرون و خالدون و چنین و چنان، اونا رو بهش عطف بکنید، یا زیدون مع اصحابه، زیدون مع رفقائه، زیدون امثال اینها، باید اونو به از خارج بیان بکنید. ولی کلمه زید نفس زید رو میرسونه بدون قید وحدت یا تعدد، هیچی توش نیست. بنابراین پایه حرف که اونا گفتن اصلا استعمالش در اکثر از معنا غلطون، صاحب معالم تلطیفش کرد حد وسط گرفت، گفت غلط نیست و مجازه برای اینکه باید این قید وحدت رو از معناش حذف کنیم. نه، هیچ کدوم از اینها درست نیست. اصل اشکال بر حرف صاحب ماله و اساس این مبنا این مطلبه، نه اون چرا که مرحوم آقای آخوند بیان فرمودن. علاوه بر این میتونیم برهان بیاریم بر این که اصلا نمیشه قید وحدت در موضوع له دخالت پیدا کنه. کسی بیاد ادعا کنه که لفظ وضع برای هر معنایی به قید وحدت، این نمیشه. برای این که میگیم این قید وحدت، وحدت در چی؟ سوال، وحدت در چی؟ وحدت در ماهیت؟ بله، این که دردی رو از اینا دوا نمی کنه. لفظ وضع برای یک معنا با یک ماهیت واحده، بله زید یه ماهیت داره، عمرو به اصطلاح اسد یه ماهیت داره، بقر یه ماهیت، ماهیت اون واحده. او که ربطی به این مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا نمی کنه. بیایید بگید نه، وحدت در وجود تنها باشه. وجود در موضوع له دخالت نداره. لفظ وضع میشه برای یک معنایی قطع نظر از موارد وجودش. وجود یک مرحله بعد از وضعه. بیایید بگید نه، وحدت در حال استعمال، وحدت در حال استعمال که نمیتونه قید برای موضوع له بشه. استعمال متأخرون عن الوضع به مرتبتین، او که نمیتونه قید برای موضوع له بشه. پس کجاست این وحدت قید بشه؟ چگونه کدوم وحدت قید بشه برای این معنا؟
ما این مطلبی بعض میکنیم برای معنای هفتادومی، اون 69 دیگه هم رو در نظر داریم؟
نه نه، بله، ولذا ممکنه بسیاری از این مشترکات در طول زمان به وسیله افراد مختلف به وجود آمده. شما اسم بچه تو گذاشتی حسن، اصلا یادت نیست حسن دیگه ای هم تو دنیا وجود داره یا نداره. چند روز بعد یه رفیقت هم میاد میگه خدای بچه من اسم چی گذاشتی؟ حسن. میدونم میشد شد اینم شد مشترک. الان کلمه حسن با این دوتا وضع هر دو هم حقیقته شد مشترک. نه خیر، هیچ لزومی هم نداره. حالا دیگری که هر دو رو میفهمه میشه مشترک. دیگری اگر فقط شما رو میشناسه و او رو نمیشناسه و خبری هم نداره، نه لفظ بلاش مشترک نیست. حالا وقتی میاد که دیگری هم فهمید که برای این معنا هم وضع شده، برای این معنا هم وضع شده، الان تو همسایه هاشون تو رفقاشون 10 تا حسن وجود داره، 10 تا حسن. اینی که در عرف میان هر کدوم کنارش یه قرینه میذارن تو عرف، تو همین محله ها اون وقتا که جمع می شدن توی به اصطلاح اون میادگاه های محله و اینها، خب حسن های مختلف وجود داشت، هر کدوم براش یک پسوند درست می کردن، یکشون رو می گذاشتن حسن کچل، یکشون می گذاشتن حسن چنین و امثال اینها. اینطور نبود؟ این اشتراک حاصل شده بود دیگه، باید قرینه بیارن، قرینه شو به این وسیله می آوردن.
تو محله شما می گذاشتن؟
نه خیلی تو محله. بله اینا همه جا بودیم، تو محله شما با اون لهجه راوری خارج از انسانیت رو. حالا چی دونه یه لحجه خاصی داره برای خودش دیگه، ما اونها بلد نیست. بنابراین بله اصلا نمیشه فرض این که بیاییم بگیم واضح در اونجا وحدت رو دیده. وحدتی چی؟ چیشی رو میخواد قید کنه؟ این شدنی نیست. اصلا لایوم که قید وحدت در موضوع له بیاد. پس نه، اصل این مبنا لایت. بنابراین نتیجه این شد، نه تنها محال نیست، از نظر ادبی هم منعی ندارد و حتی موجب مجاز هم نمی شود، بلکه فرضمون اینه که ولو در یک استعمال، استعمال شده در دو معنا، هر کدوم به استقلال خودش چند نهولم یستعمل الافی، هر دو حقیقت، هر دو به معنای حقیقی استعمال شده. مرحوم صاحب معلم که حالا در مفردش گفت مجاز، آمد یک به اصطلاح تعنی کرد در تثنیه و مجاز، در تثنیه و جمع حقیقتون. چرا؟ گفت لأن التسمیه والجمع فی قوت تکرار المفرد بالعطف فلا مانع من استعمالها و ارادت اکثر من معنا واحد حقیقتا کما اذا استعمل المفرد مکررا و ارید فی کل استعمال معنا غیر ما ارید منه فی آخر. اگر بگی که رأیت عینن و عینن و عینن و عینن، از هر کدوم اینها یکی از معانی عین رو اراده بکنی، اشکال که نداره، همراهش هم قرینه بیاد، بگو رأیت عینن جاریه، رأیت عینن باکیه، رأیت عینن منیره، رأیت عینن و همچنین کذا. هر کدوم استعمال همین لفظه ولو بالقرینه در یکی از معانیش. حالا اگر اومدی این دوتا عین را یا عیون را تثنیه بستی یا جمع بستی، رأیت عینان فکأنه گفتی رأیت عینا و عینا، حالا اگر اینجا از هر کدوم یه معنا اراده بکنی، این دیگه مشکلی نداره و مجازی هم پیش نمیاد. فکما، اینا عبارت های صاحب معلمه، فکما لا اشکال فی ارادت العین الجاریه والباکیه فیما اذا تکرر رفض العین و عطف الثانی علی الاول بواو العطف کقوله جعنی به عین و عین، کذالک الامر فی قوله جئنی بعینین لانه بمنزلت تکرار بالعطف. این هم بیان صاحب مالب در تثنیه و جمع حقیقتون. اولا بر طبق بیان صاحب مالب باید به بیان خود ایشون و استنتاج خود ایشون یه قید بزنیم. قیدش اینه که در تثنیه استعمال لفظ در اکثر تا کجا؟ تا دو تا نه بیشتر. بله در جمع، خب جمع یستقو بر کثیرین هم، ولی در تثنیه بگو تا دو تا، نه هر چند تا، که اینو صاحب مالم قید نکرد. ثانیاً این اصلا خروج عن الکلام، لو فرض این مبنای شما دو تا لفظ گفته، دو معنای اراده کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشد. اگر فی قوت تکرار المفرد فکأنه قال عینون و عینون، بله هر کدوم رو به یه معنا استعمال کرده، استعمال و لفظ هر کدوم به یه معنا، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد. جمعش عیون، از این عیون 100 تا عین، 70 تا عین، 50 تا عین به معانی مختلف اراده کرد. شما میگید فی قوت تکرار لفظ، یعنی عینون و عینون و عینون و عینون و عینون الی کذا، هر کدوم در یه معنا. این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشد. چه ربطی پیدا کرد به این بس؟ این دو تا سوال در حقیقت ناشی است از یه خلطی که در بیان صاحب معالم واقع شده. تثنیه و جمع، آیا فی قوت تکرار المفرد، اینه معناش؟ بله، یه زمانی غفر الله لكم، اوائلی که امثله میخوندیم، اون وقتایی که امثله میخوندیم، حالا که دیگه الحمدلله همه چیز در افتاد دیگه، تو امثله وقتی رسید ضربه، بسیار خوب، ضربا، بله، میخواست دو مرتبه بگوید، حالا عبارتش هم دقیق یادم نیست، ضربه ضربه، گفت ضربا، در جمعش همچنین. اون وقتا خب یه همچین توجیهی، خب برای اینکه اولش بود که یه کسی میخواست ادبیات یاد بگیره، حالا اینجور تثنیه و جمع بیشتر در عربی، شاید در الفاظ دیگر خیلی اینجور نباشه، در خیلی از لغات که اصلا لغت خاصه تثنیه نداریم، اصلا مثل فارسی تثنیه نداریم، انگلیسی تثنیه نداریم، مفرد داریم، جمع داریم، ولی ظاهرا تثنیه درش نداریم. حالا جمع یا تثنیه، آیا معناش اینه فی قوت تکرار المفرد، اینه معناش، یا نه ضربه یا هر لفظ مفردی یه معنایی داره، وقتی تثنیه بسته می شود میشه دو تا از این معنا، اون علامت تثنیه، علامتون دالون بر ارادت فردین من المفرد، مرتکز از تثنیه و جمع اینه، کار تثنیه و جمع، علامت تثنیه و علامت جمع، حالا جمع در لغات دیگه هم داریم، میجون وقتی میگید زید یا میگید زیدها، تا گفتید زیدها، افراد متعدد، اینها یعنی کنده زید رو تکرار کردی یا نه، این علامت بر اینه که هر چی که ارید از زید متعددن، مرتکز از تثنیه و جمع این است که دلالت می کند اون علامت تثنیه و جمع بر اراده متعدد از اون چی که از مفرد اراده شده، اون وقت برمی گرده به این که حالا اگر گفتی عینان، آیا می شود که در دو معنا استعمال بشه، عین جاریه و عین باکیه؟ اولا طبق قسمت اول که اشاره کردیم، این استعمال لفظ در اکثر از معناش اینه که دو تا عین جاریه، دو تا عین باکیه، که همون تثنیه در هر دو باشد. حتی اگر بخواید بیاد بگید نه، یکی از این یکی از او، اینم باید باز از مفردش، اراده بشه یه معنای مشترک هر دو معنا جاریه و باکیه که حالا با زمیمه دوتاییش بشه تصنیه و الا این استعمال نمیشه. بله. شما اونجا 866 تا قانون دیگه کنارش جعل میکنی و میگید اینا از باب تقلیبه. خیلی خوب، پس هر دو عبون به یه معنا، یعنی به امم گفته شده عب، یه معناست. میدونم بعد تقلیب، شما تقلیب رو اونجا پایه قرار میدید و میگید تصنیع خورد. اینطور نیست آقای ذوالفقاری؟ تأیید کن من، من که بلد نیستم که از این حرفا که شما
بلدی.
اگر بتونیم که عیب نداره، صاحب معالم داره رو حرف خودش میگه اون نمیشه، اون آقا میگفت، ایشون میگه مجاز میشه، اما تصنیه نه دیگه مجاز نیست حقیقت. اون مدلیم رو مبنای او صحبت میکنی و الا بله رو اون بحث قبلی گذشت، جای زن واقع هم شده عدل و دل دلیل علاوه امکان شیئن بقوه او نداریم، رو مبنای صاحب معالم و گفتگوهای ایشون صحبت میکنیم. بنابراین این قضیه که تثنیه کارش دلالت بر تعدد، اما اورید من المفرد، حالا میشه از این مفرد دو تا اراده دو جور اراده کرد یا نمیشود؟ اول کلام شمایی که میگید مفردش نمیشه یا مجازه، چجور تثنیهش میگید یجوز؟ یه اشکالی در اینجا هست که خب نها مطرح که نه آقا این مبنا درست نیست، اینی که تثنیه یدل بر متعدد اما اورید من المفرد درست نیست به دلیل تثنیه در اسماء اعلام. وقتی میگی زیدان، حسنان، حسینین مثلا امثال اینها، تثنیه اعلام چجور میشه؟ آیا یکیشون میشه دوتا؟ اورید از مفردش زید ابن عمر، تثنیهش میشه دوتا زید ابن عمر؟ دوتا زید ابن عمر نداریم، اون یکی زید ابن بکره، اون یکی زید ابن خالده. اینجا چی کار میکنید؟ فهذا شاهدون، دلیلون بر این که نه تثنیه فی قوت تکرار المفرد، که هم نگفته زیدون و زیدون و زید، ولذا هر کدوم می شود به معنای یکی از زیدها. این یه مشکلی است در تثنیه اعلام وجود داره. نمیدونم حالا دیگه اینا رو باید آقای ذوالفقاری بگه، توی سویتی یادم میاد یه جایی اشاره به این مطلب داشت که در این موارد یو اول، اگر میگم جاءنی زیدان مثلا دوتا زید، یو اول المسمیان به زید تعویل برده میشه و به این لحاظ تصنیه میشود المسمیان به زید. کجا بود آقای ذوالفقاری؟ ها؟ میدونم در کجای سویتی بود، ما خیلی بعید العهد شدیم از اینها و واقعا هم قصور کردیم در این موارد، این بحثای ادبی وقتی فاصله گرفتیم. و شاید حالا این دردی است که تنها مورد ابتلای من نباشه، خیلی های دیگه هم از بزرگان دوستان وقتی دیگه میان تو فقه اصول مثل که دیگه زشت و شونه به قول یزدی ها که بحثای ادبی و اینها رو خیلی مطرح بکنن در اینها، در حالتی که حالا اینا اگه بتونید خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری، آقای زحمت، ایشون این کتب ادبی همه بغل دستش بود، هر روز از اون جامع المقدمات گرفته بود، سویتی و مغنی و متول و بعضی از کتب دیگه، شرح رزی، شرح نظام، نمیدونم امثال اینها، اینا کنار دستش بود، هر روز یه صفحه از هر کدوم اینا مطالعه میکرد برای تجدید خاطرش و یادآوریش نسبت به این. ما حالا ول کردیم، بعید العهد شدیم از اینا، گاهی خاطره های سوسو میزنه برامون، نمیدونیم هم کجای این بحث ها بوده، حالا اینا شاید شما هنوز قریب العهد تر باشید نسبت به این مطالب. بله در اون جاها ادبیات به همین مشکل برخورد کرده بودن و چنه مسلمشون بود تسنیه، یعنی عدات تسنیه، اون آلت تسنیه یدل بر تعدد اما هو اورید من المفرد، اون وقت میگفتن در اسماء اعلام که اورید من المفرد ما اورید دوتا نداره، چجور تسنیه بسته میشه؟ اونجا میگفتن یتعول به این که ما سمیه به زیدن، المسما به زیدن، اینجور بگیم. خب صاحب مالک میگه به این که نه، این حرف تأسفون، یه همچی تقدیری گرفتن، این تأسفون. بله این نیست و اینها، این معلوم داریم همین عرض میکنیم، نه این نیست. بله حالا این حرف رو چکارش کنیم؟ ما اومدیم تو این بحث حالا برای تکمیل اون که آیا تسنیه یعنی مکرر اما اورید من المفرد یا نه تسنیه فی قوت تکرار المفرد، کدوم؟ اومدیم ادعا کردیم تبادر وجدان فی قوت دلیل بر اراده تعدد از ما اورید من المفرد، ان قلت در تسنیه اسماء اعلام چه می کنید؟ باید اون جوابو بگیم. صاحب ماله میگه این جواب درست نیست، این تأسفون، اینو چیکارش کنیم؟ بله عرض میکنیم راسته، تأسفون یعنی یک مشکلی رو داریم تأویل میکنیم که زیدان یعنی المسمیان به زید، ولی چاره ای نیست، مشکلیست باید تحمل کرد در مقابل تبادر و وجدان، باید تحمل کرد، چاره ای نیست. عرف و ارتکازم با این تعویل در مورد زیدان و زیدون و امثال اینها موافقه، یا بیاییم یه تحلیل اضافه ای بکنیم در این تسنیه و جمع ها، و اون این که در تسنیه و جمع ها متعدد از معنا طبق عرف طبق تبادر مراده، نه تعدد لفظ، اما این مال جایی است که اون معنا قابل تعدد باشد، حالا اگر جایی قابل تعدد نبود، بله اونجا که انهو تکرر لفظ باشه خودش قرینه میشه، وقتی جایی تعدد نداشت خود این قرینه میشه بر این که دو معنا، دو فرد از این معنا اراده شده تا دیگه تعویلم نخواسته باشه. پس یه جوابشون تعویل که صاحب مالی گفت تأسفون، یه جوابش این نه، در این موردی را که اسماء اعلام و تعدد نداره ذاتن، این خودش قرینه بشه بر این که اینجا کنه هر فردش جداگانه گفته شده است، ولی عموماً بحث تسنیه علامت برای اراده تعدد اما اورید من المفرد، و نتیجتا باز این اشکال هست سر جای خودش. پس تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرد نیست تا بشه هر کدومش در معنا استعمال بشه حقیقتا، و شما اگر در مفردش میگید مجاز، در تثنیه و جمعش هم باید بگید تثنیه و جمع مجاز، همه اونم مجازه ولو به صورت تثنیه و جمع به اصطلاح. این یک گفتگو راجع به صاحب صاحب معالم، این یه اشکال. اشکال دوم باز هنوز دنباله حرف صاحب معالم هست که چه خواهد شد به اصطلاح، دو حالتی که داریم انشاءالله فردا بیانی خدا.